بسم الله الرحمن الرحیم. درس حلقات شهید صدر، حلقه سوم، توسط استاد صالحی، تهیه شده در سال 1370 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. و تترتب فوارق عمليه عديده بين هذه الاقوال على الرغم من اتفاقها على الدلاله على الوجوب، ومن جملتها ان اراده الاستحباب من الامر مرجعها على القول الاول الى التجوز واستعمال اللفظ في غير ما وزع له، ومرجعها على القول الاخير الى تقييد الاطلاق، واما على القول الوسط فلا ترجع الى التصرف في مدلول اللفظ اصلا. خب، منشأ اصل دلالت امر بر وجوب جای شک درش نیست، که همه علما گویا اعتراف دارن بر اینکه امر دلالت بر وجوب، ظهوری در وجوب داره. بحث در منشأ بود، منشأ این ظهور چیه؟ گفتیم سه تفسیر شده، سه قوله. اون وقت میفرماید که خب این چه ثمره داره؟ علی کل، اونی که برای ما فایده داره اینه که امر ظهوری در وجوب داشته باشه، تا ما رساله رو بنویسیم، توضیح المسائل رو بنویسیم، هر جا امر بود فورا فتوا میدیم که واجبه. دیگه این که منشأش دلالت لفظ، منشأش اطلاق، یا منشأش حکم عقلی، چه فایده داره؟ چه ثمره عملی داره که از این بحث کنیم؟ میفرماید نه، یک کمی اگر دقت بفرمایین، و هناک فوارق عملیه، نه یک ثمر دو ثمر، بلکه فرقهای عملی زیاد داره که در فتوا فرق میکنه انسان. بله، در مقام فتوا و استنباط فرق میکنه. از این جهت ما مجبوریم که بدانیم که منشأ این ظهور امر در صيغه افعال چیه. مثلا از جمله فوارق، آقا خوب توجه کن، بنابر قول اول اگر یه جا امر استعمالی در وجوب شد، این حقیقت یا مجاز؟ بگو زود. باریکلا. بین ما بر مقدمه بر تفسیر دوم و سوم چی میشه؟ حقیقته، بران که بر تفسیر دوم ظهوری در وجود واسه اطلاق بود، یعنی در یک مصداق ظهور پیدا کرده، حالا یک جا بر یک مصداق دیگر استعمال شد، اونا مصداقی موضوع آن لشه، پس چیزی در کار، مجازی در کار نیست. بر قول سوم که اصلا تغییری در لفظ پیدا نشده، برای اینکه وجوب به حکم عقل بود، اول صیغه امر رو گفته، بعد مولات رو ترخیص داده، عقل میگه نه، این امتثالش لازم نیست، ای اصلا فقط عقل حکم نکرده. و الا در استعمال در موضع له و مستعمل فیه، صیغه افعال، صیغه امر اصلا تغییری ایجاد نشد. ای یک ثمره. پس بنابر تفسیر اول میشه مجاز، احکام مجاز بار میشه، در لفظ تغییر ایجاد میشه، بله در معنای لفظ، اما بنابر قول دوم و تفسیر دوم و سوم هیچ گونه در لفظ تغییر ایجاد بگو نمیشه. ای یک ثمره. ثمره بالاتر از این میخواییم؟ ثمره دوم، اگر چند تا را اضافه کرد، مولا فرمود که اغتسل الجمعه و اغتسل زیاره و اغتسل للجنابه و اغتسل لزیارت القبور و اغتسل لدخول المسجد، ده بار اغتسل اغتسل گفت، و ما فهمیدیم که اکثر این اغتسل ها استحبابه، مثل غسل جمعه، غسل برای نماز شب فرض کن، غسل برای زیارت اهل قبور، غسل برای زیارت حرم ائمه اطهار، اینا مستحبه، فقط اغتسل للجنابت این وجوبه. اون وقت این اغتسل للجنابتی که برای وجوبه، این خلاف ظهور می شود، وحدت سیاق به هم می خوره، چون تمام این ده تا صیغه افعال در یک سیاق، در یک رشته آمده، اون وقت مقتضای ظهور سیاق اینه که اینم از ظهورش از وجوب بیفته به خاطر حفظ سیاق. این بنابر تفسیر قول اول. اما بر تفسیر دوم و سوم نه، این اغتسل ظهورش در وجوب باقیه. برای چی؟ برای اینکه واسطه اطلاق بود، خود در بقیه اطلاق وجود نداره، در این اطلاق وجود داره، در اصل موضوع اون لکی تغییر پیدا نکرده، خلاف سیاق نشده، همشون در یک سیاقه، و اون عبارت است از مطلق الطلب، منتها در اونها انصراف در اون فرد اکمل ندارد، اما در ازی انصرافش باقی هست، خلاف سیاق نشده. اما بنابر تفسیر سیاق که پر واضحه در اون سه چهار تا ورودی ترخیص شده، عقل حکم به لزوم امتثال نمیکنه، در این عقل حکم به لزوم امتثال میکنه، ولی این ده تا صيغه افعل همشون در یک معنا استعمال شده، ابدا در مستعمل فی تغییر ایجاد نشده. اینم ثمره چندم شد آقا؟ دوم. اینجور ثمرات فقهی دارد و لذا مجبوره که ما منشأ این اقوال را، منشأ دلالت امر را بر وجوب بدانیم و پیدا کنیم. و تترتب و فوارق و عملیه، و خیال نکنیم که این مجرد بحث علمیه که منشأش چیه، ولی در مقام عمل ثمره عملی اصلا نداره، نه اینجوری نیست، بلکه و تترتب و فوارق و عملیه مترتب می شود فرقهای عملی. شما عوض فرق بگو ثمرات عملی عدیده، اونم نه یکی دوتا، ثمرات زیادی بین این سه تا منشأ، بین هذه الاقوال، علی الرغم، بر رغم اینکه این سه تا قول همشون اتفاق دارن بر اینکه امر دلالت بر وجوب داره، با اینکه این مقدار اتفاق دارن، مع ذلک در اون سه تا تفسیر ثمرات فقهی دیگر بار می شود. خب مگه یکی دوتا از اون ثمرات رو بگو چیه؟ و من جملتها، و از جمله اون ثمرات اینه که اگر یه جایی صیغه امر آمد و ما فهمیدیم که اینجا استحباب مراده، وجوب مراد نیست، اراده استحباب من الامر بنابر قول اول مرجعش به چی آقا؟ به مجازیت دیگه، چون موضوع لاش وجوب بود، الان استعمال شده در خلاف بگو موضوع، مرجعها علی القول الاول الی التجوز، مرجع این اراده استحباب از امر، مرجعش به سوی اینه که قائل بشیم بنابر قول اول مرجعش به سوی تجاوز، باید مجاز بدانیم. و استعمال مجاز یعنی چی؟ یعنی استعمال اللفظ فی غیر ما وضع له، یعنی استعمال شده امر در غیر موضع له، چون موضع لهش وجوب بود، الان استعمال شده در چی آقا؟ در استحباب. کما اینکه در رأیت اسدا یرمی موضوع لش شیر بود، الان استعمال شده در رجل شجاعی میشه مجاز. خب اگر مجاز شد، اون احکام مجاز بار میشه که آیا قرینه اگر بود ظهوری در مجاز پیدا میشه، قرینه نبود اصالت حقیقت دفعش میکنه و اون احکام بار میشه. و اسم بعد، و مرجعها، و مرجع این استعمال امر در استحباب در جایی که از این امر استحباب اراده شده، علی القول الاخیر الی تقیید الاطلاق، ای برمیگردد به تقیید بگو اطلاق، یعنی یه لفظی است مطلق، مطلق اگر مقدمات حکمت بود ظهوری در عموم پیدا میکنه، نبود در یک فرد استعمال میشه، اشکالی نداره. علی کل، اگر مطلق مقید شود با یه قیدی، علما گفتن بعد از سلطان العلماء الی زماننا هذا، کل علما گفتن که استعمال مطلق در مقید مجاز نیست حقیقته، پس تغییری در موضوع لا ایجاد نشده، اگر ازش وجوب اراده میشد هم حقیقت بود، حالا که استحباب اراده شده بازم چیه؟ حقیقت، پس مجاز نیست. نهایت کاری که شده اینه که اطلاق بگو مقید شده، مثل رجل، رجل مطلقه یا نه؟ گیر کرده با. رجل اسم جنس مطلقه دیگه، برای عالم و جاهل و صغیر و کبیر و هر کی باشد برایش رجل استعمال میشه. خب اگر یه جایی گفت رجل عالم، از اینجا از رجل چی اراده شده آقا؟ رجل که مقید به عالمیته، او این اراده شده. اینجا استعمال رجل حقیقت یا مجاز؟ حقیقت. منتها قرینه بر تقیید میخواد که قید عالم قرینه بر تقییده. دیگه در خود موضوع اون تغییر ایجاد بگو، یعنی در خلاف موضوع اون استعمال نشده، در یک فرد دیگری موضوع اون استعمال شده. اینم یک. و اما علی القول الوسط که از باب حکم عقل میگفت، اینجا چی آقا؟ میفرماد بنابر او که اگر استحباب اراده شد که اصلا هیچ گونه تغییری نه تقیید شده امر و نه مجاز، موضوع لاش از اول طلب بود الانم در طلب استعمال شده. منتها عقل حکم به لزوم امتثال نکرده، لذا وجوب نشود، همون به استحباب باقی. و اما عن القول الوسطی معلومه که اصلا تغییری نه در موضوع لا نه در مستعمل فی بر هیچ تغییری ایجاد نشده. فلا ترجع الى تصرف در مدلول لفظ و معنای لفظ اصلا، یعنی نه در موضوع لا و نه در مستعمل فی. و علیه و بنابر این بیان، فاذا جاءت کان این ثمره دوم میشه، خوب توجه کن، فاذا جاءت اوامر متعدده بر این ثمره عملی اول را که بین این سه تا قول فهمیدین، حالا ثمره دوم را هم اگر مردین بفهمین. فاذا جاءت اوامر متعدده، 10 بار صیغه امر آمد، گفت اغتسل للجمعه، حالا صیغه امر باشه یا ماده امر، به صیغه امر اگر گفت اغتسل للجمعه وللزیاره وللدخول فی المسجد ولزیارت القبور ولزیارت الائمه، چند تا اغتسل، 10 مرتبه اغتسل گفته مولا. خب و ما فهمیدیم اونم فی سیاق واحد، همه پشت سر همان در یک رشته این همشون. و علم و ما دانسته شده ان اکثرها اوامر استحبابیه، اکثر این صیغه های افعال اوامر استحبابیه. اون وقت صیغه افعال بنابر قول اول ظهوری در وجوب داشت یا نه؟ اینجا اغتسلی راجع به جنابت ظهوری در وجوب نداره. چرا؟ به خاطر که ظهور سیاقی میگه اغتسل للجنابت هم باید مستحب اراده شده باشه به خاطر حفظ سیاق. اختل ظهور الباقی فی الوجوب، مختل می شود ظهور اغتسل للجنابه در وجوب. اینم منطبق بر کدوم قول مختل می شود آقا؟ علی القول الاول، چون دیگرها این 9 تا صیغه امر 9 تاش در چی استعمال شده بود؟ اصل استعمالش در استحباب شده، و قرینه وحدت سیاق باید این اغتسل للجنابه هم استعمال در استحباب شده باشه، این ظهورش از وجوب ساقط میشه، از بین میره. از یلزم من اراده الوجوب منه، زیرا که لازم میاد از این که از اغتسل للجنابت تنها اراده شود وجوب، چون وجوب موضوع لشه، با این که از 9 تای دیگر اراده شده چی؟ استحباب، چون قرینه آمده راجع به 9 تای دیگر قرینه آمده، از اونها استحباب اراده شود. اراده الوجوب منه حین اذن یلزم تغایر مدلولات تلک الاوامر، لازم میاد که تغییر کند معانی این اوامر. 9 تا معنایش استحباب، در استحباب استعمال شده، دهمی در بگو استعمال شده مع وحدت سیاق، با اینکه وحدت سیاق میگه در هر معنایی که این 9 تا استعمال شده دهمی هم در همون معنا باشه، ولی از ظهورش از وجوب از بین میره. و هو خلاف ظهور سیاق الواحد، و این خلاف ظهور سیاق واحده که 9 تا در مستحب استعمال شده، یکی هم در وجوب، در اراده معنای واحد از جمیع، برای اینکه سیاق ظهور دارد در این که از تمام این 10 تا صیغه افعال یک معنا اراده شده، اگر وجوب از همه وجوبه، اگر استحباب از همه استحبابه. این بنابر قول بگو اول. اما بنابر قول دوم ظهور اغتسل للجنابه در وجوب میمانه، برای اینکه یکی در وجوب استعمال بگو نشده، استعمال شده در مطلق طلب، منتها بواسطه اطلاق ظهورش در وجوب محفوظ مونده، ولو در خود وجوب استعمال نشده. و اما علی القول الثانی، قول ثانی که اون حکم عقل باشه که پر واضحه، و اما علی القول الثانی فالوجوب ثابت فی الباقی، وجوب ثابت در باقی، یعنی اون صیغه دهم. چرا؟ لعدم کونه دخیلا فی مدلول لفظ، چون که وجوب در مدلول لفظ دخالت نداره. خب سیاق هر 10 تا صیغه افعال محفوظه، سیاقشان چی آقا؟ اینه که هر 10 تا در یک معنا استعمال شده، و هر 10 تا در یک معنا استعمال شده، و اون معنا چی آقا؟ طلب. هر 10 تا در طلب، اما در اون 9 تا عقل حکم به لزوم امتثال نکرده، در این دهمی عقل حکم به لزوم امتثال کرده. این دیگه کاری به موضوع لو سیاق و ظهور لفظ نداره اصلا، ولذا ظهورش در وجوب میمانه با سه حکم عقل. بله، لعدم کونه دخیلا فی مدلول لفظ، چون وجوب دخالتی در مدلول لفظ نداره. که اگر میداد چی میشد آقا؟ لتنسلم وحدت المعنا فی الجمیع. همجوری از شما چی؟ چی لتا؟ تسلیمه به چیه؟ سه که اشتباهه، باید لتنسلمه باشه. بله، لعدم کونهی دخیلا فی مدلول لفظ، که اگر دخیلی در مدلول لفظ می بود چی می شد آقا؟ می گوتم اگر این صیغه افعال دهم در وجوب باشد تنسلم وحدت المعنا، وحدت معنا منسلم میشه، پاره میشه، از بین میره، چون اون نه تا در استعباب استعمال شده، دهمی در وجوب اینجوری نیست، برای اینکه اصلا وجوب در دخالتی در مدلول و معنای لفظ نداره فی الجمیع. بله، و کذلک الحال، ای بنا بر قول دوم. اما بر قول سوم چیه آقا؟ این نه تایشه، از نه تا اراده شده استحباب، این ظهور صیغه چیه؟ اغتسل الجنابت، این ظهورش در وجوب اگر باشد، آیا اولا ظهورش در وجوب باقیه یا باقی نیست؟ اگر باقی باشد، آیا خلاف وحدت سیاق میشه یا خلاف وحدت سیاق نمیشه؟ میفرماید نه خیر، خلاف وحدت سیاق نمیشه. و کذلک الحال على القول الثالث، لأن التفكيك بين الأوامر، تفكيك بين إن ده تصيغي إفعالها وكون بعضها وجوبية وبعضها استحبابية، إن تفكيك لا يعني على هذا القول، إن مؤدي نمي شود بنابر إن قول السوم، لا يؤدي تغاير مدلولاتها، إن مؤدي نمي شك مدلول إن نه تصيغي إفعال چيز باشد ومدلول صيغي إفعال دهم بگو، برای اینکه از اول موضوع لی صیغه افعال مطلق الطلب بود، خب الانم مجموع این ده تا صیغه افعال در مطلق بگو مونتا در اون نه تا به قرینه آمده تقیید کرده، قرینه آمده، اما در دهمی چون قرینه نیست اطلاقش محفوظه و خلاف وحدت سیاق هم نمیشه، بل کلها ذات معنا واحد، و هر ده تا در مطلق طلب استعمال شده، ولكنه اريد في بعضها مطلقا، اون معنا و موضوع له به عنوان مطلق اراده شده و در بعض دیگرش اون معنا و موضوع له به عنوان مقید، و خلاف ظهور سیاق نمیشه، همشون در یک سیاق است، سیاق وحدت سیاق محفوظه. تا اینجا تمام شد آقا، رسیدیم به اوامر ارشادیه. میگه این همه گفتی تا هنوز بحث ما در امر مولوی بود ها، و گفتیم که اوامر مولوی ظهوری در چی دارد؟ خب اینم که میدانین فرق بین اوامر مولوی و اوامر ارشادی. اوامر مولوی اینه که میگه تو کاری به مصلحت این عمل و فایده این عمل نداشته باش که این عمل برای فایده دارد یا فایده نداره، من به دستور میدهم این کار را انجام بده. اینه میگن اوامر بگو مولوی. اوامر ارشادی اینه راهنمایی میکنه، میگه اگر این کار انجام بدی برای خودت فایده داره، به من مربوط بگو نیست. اینه میگن اوامر ارشادیه. ببینم اوامر ارشادیه چجوره، آیا استعمال شده در طلب؟ خب اگر در طلب باشه باید اوامر مولوی باشد، وجوب جعل شده، یا اینکه نه، یا اصلا استعمال شده در ارشادی به سوی اون فایده، اون وقت این مجاز میشه یا مجاز نمیشه، چجوری آقا؟ زود بگو، گفتم دیر نیا، اگر دیر بیای نصف درس رو نمیفهمی، این از دیر آمدنته. الاوامر الارشادیه، و من میفهمم که الان سینه کی گود گود میکنه ها، کی دیر آمده سینهش گود گود میکنه ها. الاوامر الارشادیه، سابقا ما در مکتب خانه میخواندیم آقا، همین پنج سوره و قرآن و چهار کتاب، اونا که یادتانه ها، اینجا همه خواندیم دیگه، یوسف زلیخا و حمله حیدری و از اینا میخواندیم. بعد توی مدرسه توی مکتب خانه بعضی طلبا شلوغ میکرد، بعد یه آخوند زرنگی داشتیم، این از این چیزا دستش بود، چوبای باریک باریک، چی میگن اونجا؟ چی؟ تال، احسنتم، تال دستش بود، ما رو میزد علا کلین، من خیلی شوخم بودم، ما خیلی زیاد کتک خوردم. بعد میگفت که دست همه ما رو همین قطار یک جای نگه میداشت، میامد سینه ما رو دست میکرد، اون همجور میکرد، از این باب ما رو گیر میداد ها، میگفت من میفهم سینه هر کی گرد گرد کرد شوخی رو او کرده، او باید کتک بخوره.
اتفاقا اون خیال میکرد که راستی میفهمه، اون کسی که اون شوخی رو کرده بود واقعا سینه شده گد گد میفتاده. الانم بنده میفهم سینه کدام شما گد گد میکند. ها دیر آمدین، یعنی الاوامر الارشادیه. اینقدر کتک خوردم در مکتب خانه آقا، از همه بچه ها کرده ما رو بیشتر میزده. یک جامعه المقدمات داشته، میرفتم مکتب خانه برای درس. بخور را... تا مکتب خانه رای ما دور بود، نزدیک بهار، نزدیک اول بهار بود، برف به اصطلاح اونجا سخت میشد، میشد چی؟ سرجه. هر جا بود این کتاب از زیرم میگذاشتم مثل تخته، بالاش لخشک میزدم تا آخر سال این پست، این جلد، این مقدمات به کلی از بین رفته بود. الاوامر الارشادیه، اوامر ارشادی. و مهما یکون، حالا هر چی باشد، که هر چی باشد هم نی دیگه، نتیجه مشخص شد. امر ظهور، امر مولوی ظهوری در وجود داره. حالا منشأش اونه یا اونه یا اون، گرچه مختار مرحوم شهید صدر منشأش همون اولیه، یادتان نروه. مثل صاحب کفایه میگه، میگه وضع شده برای طلبی، بگو ان نسبت الارسالیه ای که به داعی لزوم باشد. این حالا هر چی باشد، حالا منشأ او باشه یا ای باشه، فل اصل فی دلالت الامر، اون قاعده اولی بر هر سه قول ها، قاعده اولی اینه انه یدل علی طلب الماده و ایجابها. امر دلالت میکنه بر طلب ماده، در مثل سلو، ماده سلو چیه؟ صلات. این سلو دلالت میکنه بر طلب صلات، که مولا از ما صلات را طلب کرد. آیا مطلق طلب یا نه؟ میفرم و ایجابها، یعنی دلالت میکنه بر طلب وجوبی، ماده را برگردن ما بگو واجب کرده، نه ماده. ما دو چیز داریم، یکی ماده داریم، یکی ماده داریم. ماده را گردن شما واجب نکرده ها، ماده را واجب کرده. اینم یک. ولکنه یستعمل، ولکن گاهی این امر در بعضی موارد، بله اصلا در طلب استعمال ها نشده، بلکه ارشاد به یک منفعتی امر میکنه، یعنی اون کار برای شما نفع داره، اما من به عنوان مولا ازت نخواستم ها. اون تو میگه این کار را اگر بکنی برایت مفیده. این امر ارشادی حقیقت یا مجازی؟ یک سوال، استعمالش استعمال حقیقی یا استعمال بگو مجازیه؟ حقیقیه. خب حالا تو ببینیم. بله، ولكنه يستعمل في جمله من الاحيان، در عده از احيان، للارشاد، ای برای ارشاده. خوب توجه کن، اینم یک قاعده کلی یادتون باشه، بعد از این انشالله فقه هم که میخوانین دیگه، از اول فقه تا آخر فقه نهی، نهی ظهوری در حرمت داره دیگه، حرمت مولوی. ولیکن نهی در باب معاملات کلن ارشاد الی الفساده، نمیگه بیع سبی لا تبع مثلا، یا فرض فرمایین که بیع غرری که معلوم نباشد، لا تبع بیع الغرری، این لا لای ناهیه، این دلالت بر اون موضوع اصلیش چی آقا؟ اگر بنده با جناب علی یک بیع غرری کردیم، یعنی معصیت کردیم، گیر کرد. این اشار ارشادی به فساده، میگه بیع غرری نکن، یعنی اگر بکنی بیعت فاسده. نه این که این کارت ذاتن حرام باشد که یک گناه در نامه عملت بگو نوشته شد، یا گفته لا تسل فی لباس نجس، فی لباس نجس لا تسل. خب اگر کسی در لباس نجس نماز خوان چی میشه آقا؟ جهنم میره؟ نه، معناش این نه ارشاده به این که این نمازت باطل، نه این که حتما روز قیامت ولو بعد نماز رو دوباره اعاده کند با لباس پاک بخونه، معذالگی روز قیامت بیچاره کتک بخوره که چرا نماز رو با لباس نجس یک بار خوندی. خب میگه خواندم بازم که دوباره نمازی که خواسته بودی که بازم خواندم دیگه. اینا رو میگن اوامر و نواهی بگو ارشادی. امر طبیب به مریض میگه آقا ترشی نخور، تو چه کاری که بالای بنده امر میکنی؟ تو مولای منی، حق اطاعت بر من داری؟ ابدا. پس اوامر طبیب هیچ دلالتی بر مولویت، بر این که طبیب بر ما واجب کنه. طبیب چه کاره؟ طبیب رو ما یک فلس ما فقط یه مولا داریم که شارع مقدس اسلام باشه و هر کی رو شارع بر ما مولا قرار داده، مثل ائمه اطهار، پیامبر اکرم، ائمه اطهار یا ولی فقیه، اینا بر ما واجب ال، یا مثلا پدر را نسبت به پسر شارع مقدس مولا قرار داده، درست یا نه؟ یا امر شوهر نسبت به همسرش، عکس که نگفتم نه؟ یا عکس گفتم؟ کدامش واجب الاطاعه کدام دیگری ها؟ خب از دید شما که عکس ها، درسته؟ یعنی شوهر باید واجب، زن باید واجب الاطاعه باشه، اینا شارع. اما طبیب دکترم بیا سر ما یا امر کند که بله فرض فرمایید برو فلان کار را بکن که اگر نکنیم روز قیامت جهنم بریم، نه، هیچ گونه مولویت بر ما ندارد و هیچ گونه حق اطاعت بر ما ندارد. پس اگر نداره چرا فضولی میکنه، امر میکنه که اینو بخور اونو نخور، این کارو بکن اون کارو نکن، حمام کمتر برو، جلوی کار طلبا را میگیره. این تمام اوامر طبیب امره ارشادی، میگه آقا اگر میخوای بدنت سالم بمانه این کار را بکن، من به دست عمل نمی کنم چون من حق آمریت ندار. اینا رو میگن اوامر، بگو ارشادی. این که بنده هم عمل کردم به شما که زودتر بیاین، اینم امر ارشادی بود با الا امر مولوی نبود چون حق مولویتی وجود نداره. خب ولكنه يستعمل في جمله من الاحيان للارشاد، فالامر في قولهم استقبل القبله، میگه در حال نماز استقبل القبله، استقبل فعل امر، خود ظهورش در وجوب مولویه، یعنی دو چیز بر ما واجبه، یکی نماز، یکی استقبال الال قبله واجبه، به حیث که اگر نماز را به طرف قبله نخواندیم هم نماز باطله و هم یک کار حرام کردیم، باید روز قیامت حتما یک کتک را بخوریم. نه، این امر استقبال القبله امر مولوی نیست، امر ارشادی، یعنی اگر نمازت میخوای نماز صحیح باشد واجب از گردن ساقط بشه، باید به سمت باریکلو یا به ذبیحه مثال زدیشون، استقبال القبله بذبیحتک، اگر بنده گوسفند را کشتم، بله گفتن که در دهات رسم ها که ذبح باید مرد باشه دیگه، ذبح زن کافی نیست، یکی از شرایط صحت ذبیحه که گوشتش حلاله باید ذبح چی باشه آقا؟ مرد باشه. گفتن در یک دهی بله این گوسفندا رو مرض گرفته بود و گر رو گر میمرده، یه زنی پیدا شده، زنی صاحب خانه بود، دیده که مردی وجود نداره، چیکار کنم اینجور بگذارم که همش میته میشه، بله کارد برداشته و یه چوبی رو هم جلو بین هر دو پاش گذاشته، خود را مثل علامت مردی کنه که تا ذبیحش درست بشه. ها ملتفت شدن یا نه؟ بله کجا شد؟ ها استقبل القبله بذبیحتی، اگر بنده حالا یا با چوب یا بی چوب حالا کلین گوسفند را ذبح کردم و مستقبل القبله، آیا من کتک میخورم روز قیامت؟ کار حرامی انجام دادم؟ نه، فقط اینه که خسارت کردم، گوسفندم از دستم رفت، میته شد دیگه، گوشت خوردن گوشتش حلال نیست. این معنای استقبال القبله اینه، استقبال القبله بذبیحتک لیس مفاده الطلب، که مولا بر ما واجب کرده باشد کشتن گوسفند را به سمت قبله، و لوضوح ان شخصا، برای اینکه خیلی واضحه اگر شخصی، حالا اون شخص چوب رام قد پایش بگذارد یا نگذارد، لو لم یستقبل القبله، اگر گوسفند را به سمت قبله نکشت به ذبیحه، لم یکن آثمن، این گناه و معصیت نکردم، اون تا یه 20 کیلو گوشت را از دست داده. این و انما تحرم علیه الذبیحه، فقط خوردن اون گوشت برش حرام میشه، اینه درست. اما پس این استقبل چی میگه؟ میفرم فمفاد الامر اذن الارشاد، این امر ارشاده الى شرطیت الاستقبال فی التسکیه، این که در تسکیه و در حلیت گوشت گوسفند استقبال قبله شرده، عوض این که استقبل القبله به ذبیحتک بگوید معناش اینه ها، که انما اولا اینجور گفته که یکی از شرایط حلیت گوشت، بگو احسنتم، یکی از شرایطش این استقبل به معنای اشتراطه، اشتراطه در حلیت گوشت، شرط چیه؟ باریکن. وقد يعبر عن ذلك بالوجوب الشرطي، وگاهی از این تعبیر هم میشد به وجوب شرطی، وجوب شرطی هم میگن ها، وجوب شرطی معنایش اینه که اگر بخوای از این گوشت استفاده کنی چاره ای نداری، باید به سمت بگو، اینه میگن وجوب شرطی که ثواب و عقاب نداره اگر کسی نکشت به سمت قبله، نه این دیگه این وجوب شرطی رو مخالفت کرده، وجوب شرطی ثواب و عقاب نداره، چون مولوی بو باریکل باعتبار ان الشرط واجب في المشروط، باعتبار اینکه شرط خب لازمه در مشروط، تا شرط نباشد مشروط انجام نمیگیره. والامر، و این یک مثال، مثال دیگر آقا، والامر في اغسل ثوبك من البول، میگه لباست رو از بول اغسل، اغسل فعل امر، اینم امر مولوی نیست بلکه امرش ارسادیه، ليس مفاده طلب الغسل و وجوبه، که مولا از بر ما و شستن را واجب کرده باشد، نه، ممکنه این لباس آقا بولی باشد تا آخر عمر، هیچ آقا گناهی نکرده، مون تا وقت نماز اینه در میکنه، یه لباس پاک میشوره، نماز را با لباس پاک میخونه، بعد وقتی کار با همین لباس بولی کار میکنه، این گناه کرده؟ پس این امر اغسل چجور مخالفت شد؟ میگم این امر نیست، امر مولوی نیست، بلکه این ارشاده، ارشادی به چی آقا؟ خوب توجه کن، ارشاد به اینه که اگر بول به لباس رسید لباست نجسه، ها این معناش، و این که لباس که نجس شد و ان مطهره، مطهرش هم هو الماء، این دو مثال، مثال سوم همونی که از اول عرض کردم، و امر الطبیب للمریض به استعمال دوا، قرص آسپرین بخور، تو چه کارهایی که با من عمر میکنی دستور میدی که قرص، این معنایش اینه که اگر میخوای درد سرت کم بشه قرص، نه اینکه من به عنوان یک فرمانده و به عنوان یک مولا بهت واجب میکنم، لیس مفاده الا الارشاد الى ما فی الدواء بسوی اون منفعتی که در دواء خوردن من نفع و شفاء، و فی کل هذه الحالات تحتفظ صيغه الامر بمدلولها التصوري الوضعي، و در تمام این حالات معنای این اوامر ارشادیه به حسب معنا و ترجمه، خود طبیب وقتی میگه بله اشرب هذا الدواء، ای اشرب رو چی دور ترجمه میکنین در فارسی آقا؟ بنوش میگیم دیگه، همون بنوش یعنی امر، به صورت امر معنا میکنیم، نه اینکه به کلی اصلا مدلول تصوری و مستعملون فیش از بین رفته، منتها دکتر امر میکند میگه بنوش، نمیگه نوشیدنت منفعت داره، مولا دکتر اگر امر کرد که اشرب هذا الدواء چی جور ترجمه میکنی شما در فارسی؟ بنوش میگین یا میگین نوشیدنش منفعت دارد؟ پس در نوشیدن منفعت دارد، استعمال استعمالش در همون طلبه، منتها داعی جدیش اون طلب نیست، داعی جدیش اشاره به همون منفعت، باز بنابر این باید صیغه افعال مجاز نباشد، چون صیغه افعال در معنای خودش استعمال شده، معنای خودش چی بود آقا؟ طلب، منتها به چی داعی طلب کرده؟ نه به قصد جدی طلب کرده باشه، بلکه به غرض منفعت ازش طلب کرده. ولذا می فرماید که تحتفظ، در تمام این حالات نگه می دارد صیغه امر به مدلول، محفوظ می ماند صیغه امر به مدلول تصوری وضعیش، که اون مدلول تصوری وضعی یعنی موضوع لی صیغه افعال در موضوع لش استعمال شده، مگر موضوع لش چی بود آقا؟ و هو النسبت ارسال، شما عوض نسبت ارسالیه بگو النسبت طلبیه، احسنتم، غیر ان، منتها مدلول تصدیقیش چیه؟ شخص مریض از این امر طبیب چی را تصدیق میکند؟ تصدیق میکند که در خوردن این دوا منفعته، اون در خوردن دوا منفعته، اون میشه مدلول تصدیقی، نه مدلول استعمالی، لفظ درش استعمال بگو گیر کرده، باریک الله جدی، یختلف من مورد منتها مدلول تصدیقشی جدیش یختلف از یک مورد الی آخر. گاهی مدلول جدی اینه که بول نجس کننده، گاهی مدلول جدیش اینه که خوردن قرص آسپرین درد سر را برطرف میکند یا کم میکند یا زیاد میکند، علا کل اینا مدلول جدیه. مثلا آقا این در چیزای عرفی هم است. آقا با حضرت عالی با یک کسی در مقام دعوایی میگه بزن، این بزنید خود در ترجمه اگر بکنی خودش ترجمه یه دیگه، بزن معنای چی آقا؟ طلب کرده یعنی بزن. منتها مدلول جدیشی طلب زدن نیست، مدلول جدیش تهدیده که اگر زدی پدرت رو در میارم. این ببینیم که در مدلول تصوری و استعمالی این همین صیغه امر به همون معنای اولی خودش استعمال شده. چی؟ بله، نسبت ارسالیه به داعی لزوم. حالا بعد میگم که این حقیقته یا مجاز. یختلف من مورد الى آخر. القسم الثانی، قسم دوم. قسم دوم در کجا بود آقا؟ این القسم الثانی برمیگرده به اون چیز ها، به اون قسم اول. قسم اول کجا بود؟ صد و چند؟ صد و خیلی خوندیم آقا، صد و نور احسنتم. بله، احد هم مایدولو بلا عنایه دلالتی بر طلب میکنه که همین عبارت شده صیغه امر و ماده امر. القسم الثانی، قسم دوم. منتها در این اوامر ارشادی این بحث مان تا اینجایش برای ما روشن شد که مدلول تصوریش همون طلبه، در طلب استعمال شده، منتها مدلول جدیشی فرق کرده. آیا این حقیقت میشه یا مجاز؟ حقیقت و مجاز بودن تابع مدلول جدیه یا تابع مدلول بگو استعمالی و تصوری؟ این انشاءالله در باب کنایه هم این بحث هست. در اگر گفتیم زیدون کثیر الرماد، مدلول تصوریش چیه؟ کثرت خاکستر. الان هم کثیر الرماد استعمال شده در کثرت خاکستر، منتها مدلول جدیش چیه؟ سخاوت. حقیقت و مجاز بودن دائر مدار مدلول تصوری، اگر مدلول تصوریش محفوظ مان این لفظ استعمالش استعمال حقیقه، منتها صدق و کذبش دائر مدار مدلول جدیه که اگر مدلول جدی واقعیت نداشت میگیم این کلام کاذبه، اگر مدلول جدی واقعیت داشت میگیم این کلام صادقه. این نه، بنابر این بیان که ما گفتیم حقیقت میشه دیگه، یعنی مجازی در اوامر ارشادی هم مجازیتی در کار نیست، چون که موضوع لش همون نسبت طلبیه، الان هم در همون نسبت طلبیه استعمال شده، منتها داعی این نسبت طلبیه اون اشاره به منفعت و اشاره به اون. القسم الثانی بخوانیم یا بس آقا؟ بخوانم. و نقصد به الجمله الخبریه، قسم دوم. و ما قصد میکنیم به این قسم دوم جمله خبریه که استعمال شده در مقام طلب. و الکلام حولها یقع فی مرحلتین، کلام در این جمله خبریه که در مقام طلب استعمال می شود یقع فی مرحلتین، در دو مرحله واقع می شود. الاول فی تفسیر دلالتها علی طلب، تفسیر کنیم که این جمله خبریه چگونه دلالت بر بگو طلب دار. راوی مثلا میاد از امام سوال میکنه، فرض فرمایید که من نمازم رو اینجوری خواندم یا فلان آقا، بله اگر کسی نمازش رو این بی وضو خوان چیکار کند؟ از امام سوال. امام میفرماید چی؟ یعید الصلاه، این آقا اعاده میکند نماز رو. هو یعدو فعل مضارع، فعل مضارع خبره یا انشاء. امام خبر میده که در آینده این آقا، این آقایی که نمازی بی وضو خوانده در آینده نماز رو اعاده میکنه. ولی قطعا مدلول جدی این کلام امام، قطعا امام در صدد اینه که بر این آقا واجبه، میخواد ازش طلب کنه که باید اعاده بکنه. یجب علیه عوض، یجب علیه اعاده، جمله خبریه میره، میگه یعید الصلاه، این آقا اعاده. خب این یعیدو اولا از شما سوال میکنه این در چی استعمال شده؟ بگو. و اگر در طلب استعمال شده این میشه مجاز. یک. یا میگم نه این یعیدو الان هم در خبر استعمال شده، مدلول تصوریش محفوظه، منتها مدلول جدی امام وجوبه. آیا چی جوره؟ اینا رو باید بررسی کنیم. الاول فی تفسیر دلالتها على الطلب مع انها جمله خبریه، با اینکه جمله خبریه، مدلولها التصوری موضوع لاش و مدلول تصوریشی یشتمل على صدور الماده من الفاعل، مشتمل است بر صدور ماده از فاعل. امام خبر میدهد که این اعاده نماز از این آقا صادر می شود. این مدلول تصوریش. و مدلول تصدیقیش هم اینه که امام خبر داده. مدلول تصوریش اینه صادر شدن این نماز از این آقا. این مدلول تصوری یعنی از شنیدن یعیدو در ذهن ما چی تصور میشه آقا؟ اعاده کردن اون آقا، که اون آقا اعاده میکنه. خب مدلول تصدیقی چیه؟ اینه که ما تصدیق میکنیم که این متکلم از این اعاده کردن آقا خبر داده به ما. مدلول تصدیقیش قصد حکایت و قصد خبر دادن. خب این هیچ کدامش مربوطی به طلب نبود، نه مدلول تصوری نه مدلول تصدیقی. این طلب از کجا پیدا شد؟ این یکی. فما هی العنایه، پس چیه عنایه و قرینه ای که به کار بسته شده تا این یعیدو طلب را هم بفهماند؟ فما هی العنایه التي تعمل، که اون عنایه به کار گرفته شده، لافاده الطلب بها، تا اینکه افاده کند گوینده یعیدو طلب را به این جمله خبریه. و فی تصویر هذه العنایه، و در تصویر این عنایه که اون قرینه چیه که اینجا از یعیدو ما بگو طلب میفهمیم، باید قرینه باشه عوض عنایه، شما بگو قرینه. اون قرینه چیه؟ میفرمای سه جور تفسیر شده، یعنی از سه ناحیه ادعای قرینه شده. اون وقت قضاوتش دست شما آقایان، ببینین که این سه جور کدامش خوبه. مرحوم شهید همون قسم اول را به عنوان قرینیت قبول میکنند. که 5 دقیقه ما تمام شد.